بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. فصل دوم که دیروز اشاره کردیم میاد تو سیرت الامر. چرا سیرت الامر چه معنی داره؟ لان مادت الامر رو اینا بعد تمام شد. سیرت الامر مثلا عواملی که در قرآن هست، در احادیث هست، اختصر، سله، زکه، این عوامل، این سیره امر مباحثی داره. مبحث اولش که دیروز اشاره کردیم امروز متن رو میخونیم و برخی از نظریات دیگران رو نقدم عرض میکنیم خدمتون. فرمودم از آخون که برای سیغه امر یه چیزی حدود 15 تا معنا تقریبا نقل کردن و همین سلهی که میگیم، همین قطعی که میگیم، همین سیغت امریه، برخی ها گفتن آقا معانی متعدد داره. خب یه معناش همون طلب کردن فعله که انشاء و طلبه، یا اذر یعنی برو بزن یه کار انجام میده، سلده یعنی برو نماز بخون. اما همیشه اینجوری نیست، گاهی صورت ترجی داره. مثلا میگی یا رب توب علی، این توب علی نمیخوای واقعا طلب بکنی از خداوند، این معنیش یعنی لعل الله یغفر لی، حالت ترجی، امیده که خداوند منو ببخشه. یعنی یا رب توب علی معناش مرادف با لعل الله یغفر لی حالت ترجیه. گاهی تمنیه، مثلا یعنی یا رب تو، یعنی مثلا لیت این که خداوند مثلا من مثلا توبه بکنم. یا معانی دیگه، گاهی تحقیره، گاهی اهانته، گاهی تمسخره، گاهی تعجیزه، توبیخ، تحقیر، اینا مثلا دیدی دیگه، اصلا برو گم شو مثلا. این واقعا نمیخواد بگید بره گم بشه، که بره گم بشه خودت مثلا فلانه اونتا تحقیرش میخوایی بکنم یه چه هره که بردام داری چه کاری بود اصلا یه قیافه تذاریت مثلا من نبینم برو گم شو مثلا. خب بحث اینه که آیا تو اینجور موارد گاهی تعجیز، گاهی تمسخر، گاهی اهانت، گاهی مثلا ترجی، گاهی تمنی که تا 15 تا برای کشو بردن، آیا واقعا سیره هم برای 15 تا معنا وضع شده؟ واقعا اینجوریه؟ آخون میگه که نه، من این اعتقاد رو قبول ندارم. من اعتقاد دارم سیغه امر فقط وصل رو برای انشاء و طلب، انشاء و طلب که طلب رو انشاء میکنه. چون شما یه طلب خارجی داری که میگه طرف رو میکشی داری سمت کار، این موقع نه، میگه ازرب یعنی داری انشاء میکنی اون طلب رو، میگن طلب انشایی، طلب منشأ. آخون میگه من اعتقادم اینه. میگیم خوب در مواردی که مثلا به طرف بگیم برو گم شو، یا مثلا تعجیز میگه فعتو به صورت من مثله، برو قرآن داریم دیگه که اگه میتونید داری بیاری یه سوره مثل قرآن، یعنی تعجیزه نمیتونید بیاری دیگه. خب اینجا یعنی چیزا انشاءالله طلبه، میگه بعد انشاءالله طلبه، منتهاش دوائی و انگیزه های انشاءالله طلب متفاوته. انشاءالله طلب تارتا طلب حقیقیه. خداوند که فرمود اقیم الصلاة که انشاء اقامه نماز میکنه، واقعا هم میخواد ما نماز بخونیم دیگه. تعجیز و اهانت و توبیخ یه نیست که، اینا که نیست که میخواد ما بخونیم واقعا دیگه. اما اونجایی هم که میفرماد فعتو به صورت من مثله که تعجیزه، اونجا هم انشاء و طلبه، طلب منشه منتش انگیزه آوردن نیست، چون میدونه نمیتونن بیارن، میخواد عجز اینها رو ثابت بکنه. پس تو جمیع الموارد آنچه که صیغه درش استعمال میشه از طلب و منشأ یا انشاء و طلب، اما اینکه انگیزه بنده پشت این انشاء و طلب چیه متفاوته. گاهی انگیزه ما طلب حقیقیه، گاهی انگیزه ما ترجیه، گاهی انگیزه ما تمنیه، گاهی انگیزه ما تمسخره، گاهی تحقیره، گاهی اهانته، گاهی تعجیز و امثال اینا. آخو میگه من اینجوری حل میکنم وضعیت. پس بنابراین صیغه الامر یک معنا بیشتر نخواهد داشت، انشاء و طلب یا طلب و منشأ دوائی و انگیزه ها متفاوت. بعد میگه ببین نهایت چیزی که میشه گفت، یعنی دیگه نمیخواد یه حرفو بزنه، ولی میگه نهایت حرفی که میتونم برای شما بزنم اینه که اینجوری بگم که صیغه وضع شده برای انشاء و طلب، انشاء و طلب منتاش انشاء و طلب قید داره. خوب دقت کنید، انشاء و طلب شرط الوضع داره. شرط الوضع این انشاء و طلب شرط الوضع یعنی نه تو موضوع نه نه تو مستندفی شرط الوضع شبیه اون حرفی که در اسم و حرف میزد آخون یا در جمله اسمیه و خبریه میزد یادتونه دیگه آخون تو معنی اسم و حرف چی گفت که هیچ فرقی نداره نه موضوع لاش نه مستعملاتیش فقط شرط الوضعش فرق میکنه گفت من با ابتدا هیچ فرقی
نه
موضوع لاش نه مستعملاتی فقط شرط الوضعش متفاوته ابتدا شرط الوضعش استقلالیه من شرط الوضعش اون موقع است که شما ابتدا رو لحاظ عالی بکنی نه لحاظ استقلالی گذشت دیگه فرق بین جمله خبری و انشایی رو با خود همین میگفت دو جمله خبری انشاییه نه موضوع داره نه مستعملاتی چی فرق نمیکنه تفاوتش در شرط الوضعه اینجا همین رو میگه میگه آقا ببین یه نهایت چیزی اول نمیگه با اول دا یه معنا داره انشاء و طلب دوایی مختلف هست بعد دیگه نهایت چیزی که بشه ادعا کرد اینه که بگیم آقا وضع شده برای انشاء و طلب اما شرط الوضعه به نهده که نه تو موضوع نه دخالت بکنه نه در مستعمل و بیده خالت بکنه شرط الوضعی که یادتونه ما سابقا میگوشیم از معقول نیست میگوشیم آیا آخون این چه شرطیه که نه تو موضوع نه دخالت داره نه تو مستعمل و بیده اینو گذشته برداره فعلا به این نظر آخون رو میگه آخون میگه نهایت چیزی که میشه گفت صیغت الامر بس برای انشاء و طلب مثلا شرط الوضعش اینجوریه که شما بحث حقیقی داشته باشی این شرط الوضع یعنی اگر اومدی انشاء و طلب رو در جایی به کار بردی که واقعا بحث حقیقی هم داری طلب حقیقی هم داری این شرط الوضع هم رعایت کرده شد اما اگر اومدی در تعجیز در تمسخر در تمنی در ترجی همین صیغه امر رو به کار بردی شما نه اینکه در موضوع لا استعمال نکردی نه اینکه در مستعمل و استعمال شرط الوضع رو رعایت نکردی و از این باب بگو مجاز ببینده یه از باب این که شرط الوضع رعایت نشده مجازه اما موضوع لایت مستعملاتیش همونه هیچ فرقی نه میگه نهایت حرفی که بزنم اینه ولی اگه این حرف آزد چشمشی بکنید حرف اول آخون اینه میگه صیغت الامر یک معنا بیشتر نداره انشاء و طلب دوایی و اجزا مختلف هست پس این که گفتن آقا 15 تا معنا داره صیغت الامر حتی بی خود یه معنا بیشتر نداره دوایی و انگیزه ها متفاوته میگه ببین من این حرف راجع به صیغت الامر نمیزنم راجع به بقیه چیزا مثل انشاییات مثل استفهام میگه به استفهام من حرف میزنم این که میگن ما استفهام انکاری داریم استفهام اقراری داریم استفهام نام اثباتی داریم اینا بگیم همه حرفه میگه استفهام همون انشای طلب فهم راست دارم انگیزه ها متفاوته یه موقع میخوای اقرار بگیری از طرف یه موقع میخوای مثلا انکار بکنی استفهامی حرف میزنی یه موقع واقعا استفهامه میگه اونجا این که میگه تو لغت مادر نوشتن یه کتاب صرف و استفهام چند تا معنا داره میگه اینا روز کنار یا تمنی و ترجی چند تا معنی داره میگه اینا روز کنار تمام این جمله انشاییه انشاء و ترجیه انشاء و تمنیه انشاء و استفهامه انگیزه ها ممکنه متفاوت بشه واقعا شما که انشاء فهم میکنی استفهام میکنی یه موقع واقعا هم طلب فهمی در واقع مثل آدمی که سوال میکنه دیگه کسی که سوال میکنه استفهام داره واقعا طلب فهم میخواد بود یه موقع فرض کنه یه کسی میدونه مسئله رو میخواد ببینه طرف هم میدونه نمیدونه یا میخواد رو تحقیرش بکنه میگه اینا دیگه معانی استفهام نیست استفهام یه معنی بیشتر نداره انشاء طلب فهم انشاء طلب تمنی انشاء طلب فرض کنید زرد در صیغه هم اینا یه معنی منتاش انگیزه ها متفاوته بعد یه نهایت حرفی که بخوام بزنم اینه که بگم آقا استفهام اونجای حقیقیه که منشأش هم دایش هم چی باشه طلب فهم باشه یعنی این شرط الوضعشه نه شرط موضوع نه شرط مستعملاتی شرط الوضع خب اگه شرط الوضع رو رعایت نکردی اون موقع میشه مجاز به این معنی اشکال نداره بگو مجاز ولی نه مجاز یعنی مستعملاتیش فرق کرد موضوع نهش فرق کرد که اگه یادتون باشه ما سابقا اینا میگردونه آیا آخون این شرط الوضع تا زمانی که تو موضوع لن نیاد تو مستعمل و فی نیاد چه به درد میخوره واضح سبت شرط بذاری وقتی موضوع لن مستعمل و فی یکیه این حرفا که قبلا اشکال کردیم بخونم عبارت کفایت و نظرت دیگران رو الفصل الثانی فی ما یتعلق به صیغة الامر و فیه مباحث هل اول انه ربما یسکل صیغة معانی همون داره صیغة معانی ذکر میکنم که قد استعملت فیها در اون معانی استعمال شده فقط عده منها از ترجی حالا دیگه مثال دادم دیگه، مثلا یا رب توب علی یعنی لعله لا ان یتوب علی، اینجوری مثلا تمنی مثلا اون یا رب مثلا ارجعنی یعنی لیت ربی ارجعنی، هم رب ارجعنی که میگن یعنی لیت ربی یارت تمنی. تهدید مشخص دیگه، میگه فضلت ماشر، مثلا اون روایتی که حسین ابن علی سلام الله علیه به طرف که اومد آقا من گناه میکنم ولا صبر علی عن المعصیه، فرمود رزق خدا رو نخور، دید آسمان خدا زمین نخور، ملک خدا فردا قیامت هم در تهدید او قرار نگی، فضلت ماشر این تهدید دیگه، یا انذار میخواد بترسونه مثلا، یا اهانت میگه بابا برو اون طرف هم مثلا بشه آنه دیگه برو تو حقه دیگه بری فلان کار انجام بگی برو هم کار گفت اومد پیش امام جماعته گفتش آقا چون یادان میگه تو نمیتونی مثلا فلان منو مثلا بخوری گوه منو بخوری نه گفت نه آقا جو گوه بخور این داره هستی بعد احتقال تحقیر یا تعجیز مثلا میخوای مثلا اون فرطو به صورته میگه تسخیر میخوای مثلا نشون بدی که مثلا مسخره کردی اون رو به معنی تسخیر سخریه الا غیر ذالک. خب میفرمون معانی گفتن ولی به هازا کماترا، خب میگه این کماترا نه که درست نیست، ضرورت ان نصیغتا مش تعملتی واحد منها، میگه صیغه در واحدی از اینها استعمال نشده. خب که با گریه ما دوست نیست ضرورت ان نصیغتا مش تعملتی واحد منها بل لم تشت عمل الا فی انشاء طلب، فقط تو انشاء و طلب استعمال شده همون حتی که حد کردی الا امددائی الازادش انگیزه متفاوته تو انشاء و طلب، پس کل سیاق امریه برای انشاء و طلب هست الا امددائی الازادش کما یکون تارتن حوال بحث و تحریف نحوال مطلوب الواقعی، گاهی اینجوریه دیگه، من میگم سله و واقعا هم خواهم شما بری اون مطلوب هم که سلاته انجام بدی دیگه، یکون اخرى احد حاضر امور شما دیافت گویی انگیزه من اینا نیست، تمنی ترجیح، نه اینکه تمنی یه معنایی شد برای شیخ عبدالحم، کم فرقونده اینه اینکه بگیم تمنی انگیزه ایست برای انشاء و طلب، یعنی که نه بگیم تمنی اصلا معنی اضرب شده یا معنی فرده شده، میگه این اشتباه کرده کم و لایم. بعد میگه و قصارا ما یمکنن یدعا، میگه من که همین رو گفتم مثلا تمام کردم، اما نهایت چیزی که ممکنه ادعا بشه اینه که بگیم آقا انشاء و طلبی که به قید بحث حقیقی در باطن باشه به نحو شرط الوضعی، نه در موضوع نه در مستعملاتی، این بحث شده برای این. خب بله اگه شما شرط الوضعی رعایت نکردی میشه مجاز، اما مجاز بودن نه از دامه اینکه مستعملاتی یا موضوع نهی فرق کرده. و قصارا ما یمکنن یدعا اینه که ان تکون از صیغه موضوعتون لانشاء طلب فی ما اذا کان به دائم بحث و تحریف لا به دائم آخر منها، یعنی نهایتی که بیاقا شرط مثل همون حرفایی که میگه من در اسم زدم در حرف زدم، آخون یادتون میگه تفاوت معنی اسم و حرفی رو همین گذاشت که موضوع الله مستعمل و فیهی شرط و وضعش، لذا آخون نمیگه منم اجازه نمیدم من رو به جای ابتدا به کار ببری، ابتدا رو به جای من به کار ببری، اونم مده چرا اجازه نمیدم بود شرط و وضعش فهم میکنه در یاد ماشین ما میگفتیم بابا شرط الوضع تا زمانی که نیاد تو موضوع در نیاد دخالت پیدا میکنه چه ضرورتی بر رعایتش بود، ممکنه اون واضح درست شرط دیگه هم گذاشته باشه بگه آقا اینو فقط تو شب به کار ببر، بگه باید به کار بود فقط برای این کاری کرد بگه ایشون میفرمود قصارا ما یمکنن یدعا ان تکون صیغه موضوعتون به انشاء طلب فیما اذا کان به دائم بحث و تحریف لا به دائم آخر منها، فیکون انشاء و طلب بها بحثاً حقیقت و انشاء و بها تحدیداً مجازا، ولی مجازیتش از باب شرط الوضعیه و هازا غیر کنها مستعملتون فی تحدید و غیرهی فلا تخفن، میگه از این غافل نمیشه. بعد ایغازون داره که این ایغازون این حدی که من تو شیره ام زدم تو تمام انشاییات میگم، تو تمنی هم همینه میگم، تو ترجیح هم همینه میگم، تو استفهام هم همینه میگم، و میگم استفهام طلب انشاء طلب فهم و سلام، حالا گاهی انگیزه انکار، گاهی انگیزه اقرار، گاهی انگیزه اهانت، اونا انگیزه هستن نه اینکه موضوع در باشن. ایغاز لا یخفا ان ما ذکرنا فی صیغه الامر، اینکه صیغه امر گفتیم جار انتصار صیغه الانشائیه، فکما یکون و دایی الا انشاء تمنی عبد ترجی عبد استفهام به سیغه ها تارتن. خب از ثبوت ها در استفاد حقیقتا گاهی جویر گفت شما یا رب جهانی که اگه معنی تمنی باشه یعنی لیت ربی یا جهانی اکاش خدایی مقو واقعا تمنی تمینه. خب این تمنی واقعیه دیگه، سیغه تمنی رو بودی لیت رو بودی تمنی هم داری. همونجوری که ممکنه این باشه یکون و دایی غیر ها اخرا، گاهی دایی ما غیر از اینا میخوای طرف رو تحقیر بکنی مثلا، یا میخوای بهش بفهمونی که اینا در حد یه آرزو بیشتر نیست. حالا مثلا التزام به انطلاق، ببینید اینجا یه اشاره به حرف شیخ داره. شیخ رحمت الله علیه استاد ایشون صاحب رسائل و رسالا مکاسب، ایشون معتقده که این اگر مثلا لعلکم تتقون تو قرآن هست، شیخ معتقده که این لعله از معنی خودش خارج شده، چون میگه ترجی زمینش جهله، چون ما نمیدونیم آرزو میکنیم دیگه، یا مثلا ناتوانی هر چی که هست، ما چون مثلا نمیدونیم چی میشه آینده، میگه ما شاید که مثلا تنجیدی اتفاق بیفته. میگه خب تو خدا که نمیشه حرفا رو زد، که تو خدا که نمیشه منشأ جهل باشه که. لذا مرحوم شیخ که استاد آخونده معتقد شده وقتی که شما این تمنی و ترجی و اینا رو میاری در کلامات خداوند نگاه میکنی، از اون معنی خودش که مستوجب جهل و عجز و قصور و اینا هست که تعالی الله انزاری تولوان کبیرا، از اون معنا خارج شده. آخون میگه چرا این کار رو بکنیم؟ ما شیخونا ما لعله رو به همون معنی انشاء و تمنی میگیم، اونتش دوایی مختلفه، یعنی واقعا در خداوند جمله لعله هم یتقون تمنی که مستلزم جهله نیست در صفت حضرت هم. اینی که مثلا پس کنید داره ارشاد میکنه به سمت تقوا که میگه مسیر تقوا اینه، پس چرا ما لفظ رو از معنی خودش خارج بکنیم، بگیم آقا چون مستلزم و موجب جهله و عجزه و اینا در خداوند معنی رو نده. نه انشاء و ترجیح که اشکال نداره بر خداوند، که اگر به دایی نشان دادن راه باشه مثلا یا به دوایی دیگه، اونی که بر خداوند محاله تمنی و ترجیه که چون مستلزم جهله، اما همیشه لازم نیست تو انشاء اینا اون وصف حقیقی در وجود آدم باشه که یا در خداوند باشه. این اشاره به حرف شیخه. نظام میگه بله فلا وصل الالتزام، این التزام رو شیخ داده، این که لا وصل الالتزام به انصلاح سیغه ها انها، دیگه این سیغه انشائیه از این معانی انشائیه مثل تمنی ترجی خالی شدن و استعمال حافی غیرها اضافه قد پی کلامه تعالی، دیگه لازمی شرف رو زنیم دیگه. شیخ این حرف رو زده، این التزام رو داده، دلیل شیخ همینه، به استعانت مثل حاضر معانی فیقه ای تبارک تعالی التزام بچش اینه. گفته آخه ما تمنی رو جایی میادیم که عاجزیم یا جاهلیم، بگیم آرزو میکنیم تو خوشبخت بشی، یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته ولی آرزوی ما اینه، یا مثلا تمنی میکنیم که تو جز علمای اعلام بشی، چون دست ما نیست ما که نمیدونیم میکنیم، یا نمیدونیم واقعا آینده چگونه هست. خب در ما ها معنی داره، اما در خداوند که معنی نداره، چیزا گفته یه معنی دیگه میده. به ما لازمه او العجز عبد جه شو میفهمد و انهو لا بشنن، میگه دیگه بعد چی نداره برای این کارا که انشاء و ترجی یا انشاء و تمنی که مشکلی نداره، خدا انشاء و تمنی بکنه، انشاء مدهش تمنی حقیقی تو وجودش نیست. فا این المستحیل انما هو الحقیقی و بنا حقیقی تمنی و ترجی در خداوند محاله، لل انشایی و لیغایی الذی یکون به مجرد قصد حصوله به صیغه، با صیغه که گفت همین لعله که گفت انشاء و ترجی کرد. کما عرفت ففی کلام تعالی، تو کلام خداوند هم قد اسمه ولد که معانی هم ایغاییت انشاییه ایزن، از معنا خارج نشده. لا لاظهار ثبوت ها حقیقتا، متاش واقعا در خدا تمنی ترجی نیست، بین مستلزم جهل هم بل لعبر آخر حسن ما یفتجی الحال دیگه، من اظهار محبه عبد انکار عبد تعریع را فیرزاری و من هون زهر انما زکر من المعانم کسیال سیغت الاشتفاق لیسه کمایت بقیه ایزن. پس اینی که مثلا توی کتب نحو و اینا آمدن به ما گفتن که آقا استفهام چند تا معنا داره، استفهام انکاری، اقراری، نه چی دیگه، نه اشتباه دیگه، آقا استفهام انشاء طلب فهم دوایی مختلفه، گاهی انکار گاهی اقرار و قص علاقاست. خب این حرفیه که مرحوم آخوند میزنه و اینجوری مثلا تمام میکنه. مرحوم آقای خویی اومده معتقد شده که نه گفته آقا ما دو تا معنا برای شیغه امر داریم، دو تا معنا. یه معنا ایشون تعبیر میکنه فعل رو بر عهده مکلف گذاشتن، مثلا در این عواملی که عوامل واقعی هست مثلا عقیمو، سله، اینها بگه اینجا فعل رو بر عهده مکلف میذاری. شما که بگی ازره، یعنی اون ضرب گذاشتی به گردن طرف دیگه، این شد چندان یه دینی برای ایشون، یه تکلیفی که بره انجام بده. مرحوم کمپانی هم حالا چون یه خود قریبه به هم هستن با هم من عرض میکنم همین رو قبول کرده، منتهاش اون یه چیزی که به اصطلاح بر عهده مکلف گذاشته میشه فعل نیست. آقای کمپانی میگه بحث نحو الفعل، بحث نحو اون معتبر، اون بحث نحو الفعل، نه فعل رو برگردن تحریک کردن رو به سمت فعل. چون تعبیرش اینه دیگه، اونی که اعتبار میشه با صیغت الامر بحث نحو الفعل با اشیت، نه اینکه بیای فعل رو بگردن بذاری. حالا اینا یه اختلاف اینجوری دارن. معلوم آقای خلیلی میگه نه، اونی که اعتبار میشه در به اصطلاح صیغت الامر اون معتبر جعل الفعل على عهده المكلف. چی میگه؟ تو اون مواردی که واقعا حقیقتا شما امر میکنی اینه، اما تو بقیه موارد نه. میگه اون بقیه موارد دیگه از این معنا خارج هم دیگه، چون تو فعلی رو نمیخواد برگردن کسی بذاری، که تو فعلی نمیخواد برگردن کسی بذاری. اونجا مثلا فرض کنید اگر ارادت تمندیه، ترجیه، میگه اونا دیگه از جعل فعل یا اون تکلیف برگردن مخاطب دیگه جدا میشه. میشه اینجوری معنی میکنه. مثلا فرض کنید میگیم آقا یا رب توب علیک، اگر معنی ترجیه باشه یعنی لالله یا تو والا یا یخبر مثلا دی، ایشون میگه این معنیش نیست که شما مثلا بیایی تکلیف کنی به خداوند که خداوند بر عهده خداوند دیگه اصلا توبه داره بپذیره. میگه نه این نیست، اگه معنی ترجی داره، تمنی داره، تعجیز هر چی که داره، یه جعل الفعل علی عهده مکلف نیست، بلکه چیه؟ بلکه همون معنی خودشو میده، معنی تمنی میده، معنی ترجی، یعنی برخلاف آخون. آخون همه رو برگردون به یکی. ایشون میگه نه مراد اینه. خب یه اشکالی که باید خود میشه گرفت این که باید خود آره، یعنی نقطه مقابل این معنا دیگه، نقطه مقابل این معنا، مثلا یه موقع ترانیه، یه موقع ترجیه، یه موقع چیزایی دیگه هست که حالا ممکنه بخوای، یعنی اینجوری میشه گفت یه معنی قرار دادن تکلیف بر عهده مکلف، یکی هم غیر از این، غیر از این ترانیه باشه، ترجیه باشه هم شد. خب یه اشکالی که ظاهرا مای خویی میشه همین ابتدای مسئله گرفت این که خب آقا چه اشکال داشت شما مثل آخون حرف بزن بگو آقا در شیعه امریه تکلیف بر عهده مکلف یا اون فعل بر عهده مکلف گذاشته میشه. خب اینو بگو حتی در موارد تمنی ترجی مدتش بگو انگیزه ها مختلف همون هم دیگه آخون زد دیگه بگو که آقا این که مثلا میگم تو ظاهر این تو بینه که من میخوام فعلی رو برگردن خداوند مثلا بگذارم، خب این ظاهرشه دیگه، در حد ظاهرم که اشکال نداره، ولی حقیقتا نظرم این نیست، واقعا نظرم این نیست، نظرم تمنیه. خب بگو تمنی و ترجیح رو برگردن به دوایی دیگه، چه اشکالی داره به دوایی برگردن؟ حتی اگر مسلک شما انشاء و طلبی هم که آخوند گفت در شیعت و عرب نباشه، مسلک شما اینه که میای آقا یک معتبری رو به گردن مکلف میگذاری، مثلا میگی زعذره یعنی به عهده او گذاشتی ضرب رو. خب آقا بیا بگو در اونجایی هم که میگی مثلا اذنب ماشه، بگو ظاهرش اینه که داری طلب زم رو میزنی به گردن ایشون، مدش انگیزه چیه که بره گناه بکنه؟ واقعا نه، ظاهرش اینه ولی انگیزه شما تو دوایی مختلفه دیگه، تعجیزه. همون هم که آخون زن، یعنی رو مسلک خود معروم های خویی هم میتونی بازی یه معنی بگیر اینا دوایی انجام بگیر. این یک نشته. نشته دوم اینه که چه فرقی بین نگاه ایشون، نگاه مرحوم آقایی که معتبر رو اون جعل فعل بر مکلف میدونه و مرحوم آقای کمپانی که بگه آقا معتبر اونی که اعتبار میشه با صیغه الامر بحث نحو الفعل. خیلی فرق میکنه شما معتبر رو بحث نحو الفعل بگیری یا الفعل علی عهده مکلف بگیری. میدونید فرقش کجا ظاهر میشه؟ حالا من اجمالش رو میگم، بعد تو باب تضاهم و علم اجمالی که تو جلد دوم کفایه بحث میشه اونجا ثمراتش روشن میشه. ببینید اگر شما مثل مسلک معروف آقای کوی رو قبول کردید، گفتی که آقا در سیاق امریه در تکالیف جعل فعل بر مثلثه، خب جعل فعل بر مثلث. یا اومدی نظریه های کمپانی رو گرفتی گفتی نه بحث نحول فعل، اگه گفتی بحث نحول فعل اون وقت چون در علم اجمالی حالا اصلا بعدا بحثش میاد تو مواد علم اجمالی بحثه که آیا در تنجز علم اجمالی جمعی اصلاح باید محل ابتلا باشن یا محل ابتلا نباشن هم با تنجز داری. آقا بنده میدونم مثلا یه ظرفی اینجا نگشته، یه ظرفی هم مثلا فرض بفرمایید تو کاخ نمیدونم کذایی کجا مثلا چیه، اونم نجسه که اصلا محل ابتدای من نیست. خب معروف اینه دیگه، میگن یه علم اجمالی منجس نیست چرا، چون جمعی اصلافش مورد ابتلا نیست دیگه. خب گفت یا این شلوار ما مثلا اشکال داره، یه شلواری که پای مثلا فلان رئیس جمهور اون چه ربطی ما داره اون تحت ابتدای ما نیستش که، از علم اجمالی منجس نیست. این در چه صورتیه؟ این در صورتی نظریه آقای کمپانی باشه، ولی اگر نظریه آقای خویی باشه قرار دادن تکلیف به عهده مکلف هیچ ضرورت نداره ابتدا داشته باشه جمعیه، مثل دین دیگه. آقا شما اگر یه دینی به گردنته دین به گردنته، حالا جمعی اصلاف مهم ابتدا باشه یا نباشه چرا رفتی به قضیه ما میتونیم اعتبار کنیم؟ بله بحث معنی نداره، من تو رو بخوام بحثت بکنم نسبت به چیزی که اصلا محل ابتدای شما نیست، نه این معنی نداره. اما قرار دادن تکلیف چه اشکال داره؟ آقا مثل که بنده به یک کسی مدیونم که اصلا قدرت پرداخت به او ندارم، تحت ابتدای من اصلا نمیبینم تو همه عمرم، آیا نافی دینه؟ چون اونم میشه مثل دین دیگه که ده. اما اگر گفتی بحث میخوام بکنم، تعریف میخوام بکنم، خب تعریف نسبت به چیزی که اصلا محل ابتدای من نیست، این چه معنی داره؟ این یه تفاوت. یه تفاوت دیگه هم مطرح در همین بحث تزاهم و علم اجوالی، بحث قدرت بر فعل حین خطاب. این بحث میاد که آیا ما در حین خطاب باید قدرت داشته باشیم یا نداشته باشیم. اگر شما نظریه آقای خویی رو گرفتی لازمه حین خطاب قدرت داشته باشی، مثل دین دیگه. شما مدیونی الان قدرت بر ادای تکلیف در ادای دین نداری، عدم قدرت که باعث نمیشه شما مدیون نباشید. اگر گفتی آقا صيغه الامر جعل فعل على عهده المكلفه، خب ولو قدرت هم داشته باشه خطاب داره. اما اگر اومدی حرف آقای کمپانی رو زدی گفتی آقا بحثه، بحث در جایی که طرف قدرت نداره نبوده. اینه یه تفاوت هایی بین دو نظریه که جاش اینجا نیست، جاش اینه تو بحث به اصطلاح تزاهم و علم اجمالی.
حقیقت وجوب هم ممکنه موثر باشه دیگه، یعنی نظر آقای خویی رو بپذیریم ظاهر صیغه هم واجبه دیگه.
حالا اشکال سوم هم بگم، شاید به اشکال سوم حرف نزدیک لااقل باشه. اشکال بعدی پس یه اشکال اینه که آقای خویی شما که جعل عهده بر مکلف میگی، جعل الفعل علی عهده مکلف، شما مثل آخون میتونی با دوایی مثلا حل بکنی، لازم نیست تعدد معنا داشته باشی. این نکته هم که تفاوت نظرشون با آقای کمپانی هم اشاره کردیم، حالا اون نقد با آقای خویی نیست، تفاوت مطلقشه. اما اشکال بعدی اینه که آقای خویی اصلا جعل الفعل علی عهده مکلف معنی صیغه الامر نیست. اشکالی نیست اصلا معنی صیغه الامر. چرا؟ شاهد اینه، چون چه در موارد وجود چه در موارد استحباب صیغه یه جور استعمال میشه دیگه، مثل اختصر للجمعه و الجنابه دیگه، غسل بکن برای جمعه و جنابه، که برای جنابه واجبه، برای جمعه چیه؟ مستحبه. تو مستحب هم همین صیغه داره با همون معنا به کار میفته توی وجود، در حالی که توی مستحب میدونی جعل الفعل علی عهده مکلف نیست، این فقط مال وجوبه. جعل الفعل علی عهده مکلف فقط مال وجوبه، مال استحباب نیست. تو استحباب جعل الفعل علی عهده مکلف نداره، ما بذاری رو عهده جسه دین و قامت دینه، در حالی که خواست انجام میده نخواست انجام نمیده، چیزی بر عهده اون نگذاشتی. لذا اشکال اینه که اصلا این معنا معنی صیغه الامر بودن قابل تعمله. و ثانیا اگر از این تعمل بگذاریم بگیم نه آقا تو موارد استحباب جعل الفعل علی عهده مکلف مثلا ترخیص فقط بهش دادیم، فرضا اگر یه حرفو بزنیم بگیم خب بابا یه حرفی که بزنی باز میتونی مثل آخون صحبت بکنی که یه معنا داره صیغه الامر، منتهاش دوایی و انگیزاتون جعل الفعل علی عهده مکلف متفاوته. و اون تفاوت به این نظر اشاره کمپانی هم گفتیم. این هم حرف آقای خویی. حالا چی باید ما بگیم؟ یه تعمل رو فرمایید شما برد.